بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ذکروا ان ابا حنیفه اکل طعاما مع الامام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، فلما رفع الصادق علیه السلام یده من اجله قال الحمد لله رب العالمین، اللهم هذا منك و من رسولك. فقال ابو حنیفه یا ابا عبدالله اجعلت مع الله شریکا؟ فقال له ویلک فان الله تعالی یقول فی کتابه و ما نقموا الا ان اقناهم الله و رسوله من فضله. مرحوم کراجکی از علمای قرن پنجم، میدونید کتابی داره به نام کنز الفوائد. واقعا کنز الفوائد، یعنی اسم با معناست. در این چاپ‌های قدیمی که ما داریم صفحه 196 حدیثی نقل میکنه که البته مرحوم شیخ خور بخشی از این حدیث رو در کتاب وسائل در جلد 16 آورده. حالا بعدن خواستید از یکی از این دو کتاب یا از طریق کامپیوتر حدیث رو پیدا کنید، چون طولانیه. قصه از این قراره که مرحوم کراجکی نقل میکنه یه روز ابو حنیفه با امام صادق هم قضا شد سر یک سفره. وقتی قضا تمام شد، امام دستان خودشون رو به آسمان بلند کردن، فرمودن الحمدلله رب العالمین. بعد این جمله رو گفتن اللهم هازا منک و من رسولک، اللهم هازا منک و من رسولک. ابو حنیفه حساس شد، گفت که یا ابا عبدالله، شما برای خدا شریک قرار دادید، هازا من که و من رسولک. خب امام چی بگن جواب این آدم رو؟ و حالا باید شبهش رو برطرف کنن. فرمودن که حالا به تعبیر بنده، این من نبودم که برای خدا شریک قرار دادم، به زعم تو، خود خدا. میگم این تعبیر از من مثل زبان ها رو قبل از من، خود خدا برای خودش شریک قرار داده. بعدم 3-4 تا آیه خوندم. این ابلهان از اهل تسنن که گاهی میگن این آیات چیکار میکنن؟ خب یه آیه میدونید اینه که و ما نقمو الا ان اقناهم الله و رسوله. خب این رسوله فاعل اقناست دیگه، اقناهم الله و رسوله. یا در جای دیگه قرآن میفهمد که ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. آتاهم الله و رسوله. یا در جای دیگه میفرمایند سیعتین الله من فضلهی و رسولهی، فضل خداوند و فضل رسول خداوند، یا باز جای دیگه آتاهم الله و رسوله، نه همینه دیگه. بعد ابو حنیفه گفت عجب، گویا من تا این ساعت اصلا این آیات رو نخونده بودم. بعد حضرت فرمودن چرا؟ تو خواندی، قرآنم خواندی، منتها ولکن الله تعالی انزل فیک و فی اشباهک ام علا قلوب اقفالها کلا بران علا قلوب هم ماکانو یکسبون. خوندی، نه که نخوانده باشی، گیر اینجاست. مشکل اینه که رب تال القرآن ولی وینس القرآن، اینجور بگیم دیگه، اما آنی که داره میخونه هیچی، زبان دیگه میگه رد میشه میره، زبانه میگه رد میشه میره. گفتن اینجوریه، مشکل اینه، اینه حلش کن. خب ببینید، اولا حالا این حدیث، خب من اول این حدیث و امام جوابشو آخرش هم ندادن دیگه، فقط خواستن بگن که تو، خواستن اینو خلاصه مداواش کنن با این جواب. و الا اولا هازا از کجا که به طعام برگرده، وقتی امام میگن هازا من که و من رسولک، شاید بین الحمدلله برگرد، یعنی همین که ما الحمدلله میگیم از لطف توست و از تلاش پیامبره، تویی که پیغمبر فرستادی و پیغمبری که به ما یاد داد بگیم اینو. اولا معنیس هازا به طعام برگرده. خب اگه کسی بگه که این نمازی که میخونیم لطف خداوندی که پیغمبرشو فرستاد و به برکت وجود پیغمبری که اومد تبلیغ کرد، اشکال داره مثلا؟ این کفره؟ اصلا برگرده هازا به طعام، که شاید ظاهرش عرفیش هم این باشه. خب این جزء اعتقادات ماست که خداوند به برکت وجود یک سری انسانها نعمتهاش رو سرازیر میکنه. حالا بگیم اون شخص واسطه در فیضه، که فلاسفه گاهی میگن و معمولا هم فقها ها و محدثین و عصبانی میکنن، اونم حالا ما نمیگیم، یعنی ما تو کوچه فرعی هم نمیریم، در واقع واسطه تشریفی نه واسطه تکوینی. آخه یه نظر اینه که خداوند از طریق عقول پیامبران ائمه فیضشو میده، اون عقول عشرهی که فلاسفه درست میکنن، اصلا معمولا هم فقها رو عصبانی میکنن، متکلمین رو عصبانی میکنن، محدثین رو ناراحت میکنن، حالا اون جای خودش، حالا درست غلط، خیلی هم حالا ضرورتی در نشر اینا نیست، کسی سلیقه داشته باشه باید بفهمه اینا رو، ولی این جهت که خب بالاخره گاهی به احترام، به برکت، اینه که دیگه جز اعتقادات ماست. خدایا نعمتی اگر داریم از توست، بالاصالح، به ذات و به برکت وجود پیامبره، که خود خداوندم فرموده گاهی من به برکت اعمال نیک شما، ولو انهم آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم. خب حالا اگر گفتیم خدا این نعمتی که داریم از تو هست و از تقوای ما یا از تقوای مردم، میشه کفر؟ از تو هست چون بانی تو هستی، رازق تو هستی، از عمل نیک مردم چون خودت فرمودی اگر مردم آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات، اگر درست بخونم آیه را، برکات سماوات و از برکات من سماوات، تو همین مایه هاست دیگه، بله؟ بله. خب این چه اشکال داره؟ حالا این که جواب این شخص بود. ببینید دوستان، حالا من روی این حدیث میخوام یه بحثی رو، ایام محرم هم هست و داریم در آستانه سفر تبلیغی فضلا قرار گرفتیم، این رو دقت کنید که یه حرکتی ائمه داشتن، که این حدیث هم یه جزی از اون حرکته. ائمه برای این که به مردم حالی کنن که بیاد معارف دین رو از ما بگیرید. یک، و از دیگران یا فکر شخصی خودتون نگیرید. دو، یه حرکت ائمه داشتن. شما در روایات متعدد میبینید از ما بگیرید و مواظب باشید از دیگران یا حتی از رأی خودتون نگیرید. و البته توجه دارید که اینم نه برای اینکه ائمه بخوان خودشونو جا بیاندازن، اینا دیگه برای من و شما راحته. حالا اگه خواستیم توی یه جمع غیر تخصصی صحبت کنیم، باید اینا رو توضیح بدیم که ائمه برای چی این کارو میکردن. آیا دنبال هوا و هوس بودن علی اعوذ بالله، یا دشمنی داشتن با کسی، یا اصلا بخشی از رسالتشون بود، بخشی از وظیفه‌ای بود که به عنوان امام خدای متعال بر عهده‌شون گذاشته بود. ولذا میبینید معمولا ائمه افراد مدعی رو ذلیل میکردن، ذلیل علمی ها. اون قتاده وقتی میاد پیش امام، امام باقر، ببینید امام چجور باش، خب مدعی است، ادعا داره، امام باید قتاده رو بیاندازن از اون قامت علمی که گرفته. و بعد اون حدیث معروفه که قرآن رو شنیدم تفسیر میکنید، مفصله، و بله تفسیر میکنم، بعد چند تا سوال کردن ماند. یا همین ابو حنیفه یه زمانی اومد خدمت امام صادق، فرمودن فلان آیه رو چجور معنا میکنی؟ جواب داد بلافاصله امام یه نقضی کردن، ماند. یا عنوان بصری، یحیی بن اکثم عالم العلماء قاضی القضات اون زمان جهان اسلام، امام جواد حالا در سن 9 سالگی، اینا رو متون تاریخی رو ببینید، امام جوری باش برخورد میکنن، یه سوالی که ذلیل میکنه یحیی رو. این تلاش بوده از جمله همین. و الا الان همینجا شاید انسان نگاه اول، خب امام صادق حالا چه دایی داشتن برای خودشون دردسر درست کنن؟ ولی خب میگفتن الحمدلله رب العالمین تمام میشد. یا خب حالا اینجا با صدا یواش میگفتن، ما نداریم که حالا ذکرای شخصی هم مستحب بلند باشه که. من فکر میکنم امام میخواستن همین رو به چالش بیاندازن، یعنی عمدن اینو گفتن که اونم این سوالو بکنه که حضرت هم این چند تا آیه رو بخونن، که این یه مقدار از اون مثل بادبادک پر از بادی که سوزن بهش میزنه یه دفعه خالی میشه، خواستن این، یعنی میشه گفت اصلا یه طرح امام عمدن او رو به درد سر انداختن که سوال کنه که امام هم فکرش رو اصلاح کنن، هم خلاصه از اون قامتی که گرفته بیفته. البته میدانید دعوت به ائمه و معارف اهل بیت بنیانگذارش پیامبره، یعنی قبل از خود ائمه پیامبر اکرم این حرکت رو انجام دادن در اون حدیث ثقلین که جزء متفق بین اهل سنت، اهل تسنن و شیعه، حدیث ثقلین، یا اون حدیث سد ابواب الا بابه که همه اینا را باز اهل تسنن هم دارن. در واقع همه درها به مسجد بسته میشه جز در حضرت امیر، چون معناش اینه که اینه که باید باز باشه، و این در واقع یه حرکت سمبولی که برای این کار. و قبلش هم خود قرآن اونجایی که آیات رو تقسیم میکنه به متشابه و محکم، میگه خب متشابه مشکلی، محکم مشکلی نداره، ولی متشابه رو نباید ظاهرش گرفت. این که میگه نباید ظاهرش گرفت، نه این که بعد از تفسیر ائمه بازم فایده نداره، خب این تو باشه که نزول آیه لغو میشه، یه آیه نازل بشه حتی بعد از تفسیر ائمه دیگه نشه استفاده کنی، خب این چه فایده داره این آیه نازل بشه؟ باز اون فسأل و اهل ذکر رو داریم و امثال ذلک. میخوام عرض کنم این حرکتی که ائمه انجام دادن ریشه داره در قرآن، در زندگی پیامبر. خب قرآن چنین حرکتی داره، که معارف رو از کجا بگیرید. پیامبر مشخص‌تر کردن دارن، خود اهل بیت هم که عرض کردم براتون هست. میدونید مردم یعنی توده مسلمانان در این ارتباط چند فرقه شدن؟ خب یه فرقه پذیرفتن، عموم فقهای امامیه، محدثین، متکلمین شیعه پذیرفتن و خب این راه رو رفتن، یعنی اهل بیت رو مرجع معارف خودشون گرفتن، معارف اهل بیت رو گرفتن، استفاده کردن، به تراث گذاشتن، به من و شما رساندن. منتها در کنار خب این به اصطلاح مسیر صحیح، یه سری مسیرها هم از همون اول پیدا شد. اینا رو عرض میکنم آقایون توجه داشته باشن. خب به هر حال ذهن مردم رو کی باید روشن کنه غیر از من و شما؟ کی مثلا میخواد روشن بکنه؟ خب یک جریان، جریان قلوب بود، در واقع معارفش رو از اهل بیت نمیگیره. اگر خود اهل بیت هم میگفتن نه، اون حدیث عبدالله ابن ابی یعفور هست، عبدالله قومی هم هست، به امام صادق میگه به خدا قسم اگر یک انار رو دو نصفش کنیم و نصفش رو بگه حلاله، نصفش رو بگه حرامه، من تسلیمم. یعنی یک بهشت تسلیم. ولی همین آدم وقتی در قم فوت میکنه، بعضی از جریانات قلوب چون مخالف بود با جریان قلوب، درست حتی کشی هم نمیشه، زندگیش اینجوری گفتن. حالا چقدر مثلا اینها در اسنادی که آمده از رجال، یعنی این آدم در یک همچون بهشتی داره زندگی میکنه، بهشت تسلیم، ولی خب جریان قلوب اینجوری برخورد میکنه. در مقابل جریان قلوب، جریان تقصیر، اونایی که تلاش میکردن ائمه رو در حد عالمان ابرار، که این اخیرن هم در این دهه های اخیر هم داره ترویج میشه، اینا یه ذهنی دارن ناتوان، وقتی که بعضی از مقامات ائمه رو میبینه نمیتونه حرز کنه، فکر میکنه تمام عالم فضای فکری خودشه. ولذا در واقع در مقابل مدرسه اهل بیت این مدرسه هم هست، اینا هم در واقع از همون فکر خودشون میگیرن. جریان صوفیه، عرفا، حالا احتیاط کنیم نگیم همه عارفان همه صوفیه، ولی خب بودن در طول تاریخ، از خود زمان امام صادق تا بعدن. یک کتابی رو اخیراً میخوندم، همین البته قبلاً هم خوانده بودم ولی اخیراً بیشتر حساس شدم، یکی از نویسنده هاست وقتی که سلسله عرفان خودش رو میگه که من سلسلم به کی میرسه، از کی به کی میرسه، از کی به کی میرسه، نهایت میرسه به یه شخص غیر عالم عامی، بعدا میگه اصلا معلوم نیست کجا بوده، این از کجا پیدا شده، از کی، ولی بوده مثلا زمان. حالا هی بگم جزئی میشه، نمیخوام خیلی جزئی بکنم. خب من برام سوال شد که مثلا حال ما بیایم بخشی از معارف رو از کسی بگیریم که به قول خود این نویسنده محترم و خود این آقا، که این مثلا یه بافنده‌ای بوده که در یه جایی یه دفعه تو وادی السلام ظاهر شده و مطلب القا کرده و دیگه بعدم هیچ که ندیددش، از کجا اومده، کجا رفته؟ این درست نیست. ما مأموریم که معارف رو از طریق اسناد معتبر، فلان آقا یه چیزی پیدا شد و نشناختیم شد، چی گفتاد، یه دستوری داد و بعد اون دستور به فلان شخصیت بزرگوار رسیده. ببینید من تأکید میکنم که برای شخصیت ها حریماشون حفظ بشه، بعد به یک بزرگواری و بعد به من، و آخرش خب این چی شد، کجا رسید، کی بود این آقا، از کجا میگیره. یعنی اینجوری داریم. یا مثلا بعضی از سلسله ها که اصلا به اهل تسنن میرسه. خب نه، ما مدرسه اهل بیت رو داریم، مدرسه امام صادق رو داریم. گفت که کیه اون دوش جام طلب جام دوش دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. تازه آنچه خود داشت کبریت احمر تلاست، انسانی تلا داشته باشه بره مصر رو و روی رو از دیگران، این کدام سلیقه؟ ام حافظ شد دیگه، گوهر جام جم از کان جهان دیگر است، تو تمنا ز گل کوزگران میداری. میگه تو گوهری داری کذا و کذا از جهان دیگر، و وقت میری گل کوزگر تقاضا میکنه. آخه این چقدر بی سلیقه‌ای شیخ شیراز حافظ میگه. به هر حال واقعیت هایی است که وجود داره. خب حالا میدونید امروز اضافه هم شده، ما یه منابع جدیدی هم پیدا کردیم، یکی خوابه، یعنی خواب خودش شده یکی از منابع دست اول منابع. یکی همین مدداهی ها، فلان مددا میخونه اونم تو یادداشت میکنه بعد میره میگه. خود جهان غرب، ما این آقایون چیز خطر کوچکی نگیریم که ما الان بخشی از توان علمیمون، توان حوزویمون صرف در فهم کلمات زید و عم میشه. من قبلا بهتون گفتم میدونی ما بسته فکر نمی کنیم، من میشناسید به هر حال فکر رو، اما یه دفعه کسی میره مثلا سر بزنه، حتی سری که خب بیتونه نسبت بده، بعد مقارنهی صورت بده، در خدمت معارف قرار بده، این سعی محمود و مشکوریه. اما یه دفعه میره متوتن میشه، قصد اقامت پیدا میکنه، و آنقدر که از هیوم و هابز و کانت و دکارت بلده، از امام صادق امام باقر بلد نیست اصلا تا بخواد مقارنه بکنه. اینم میشه منشأ معارف. به هر حال شما فضلا باید این دقت رو داشته باشید، اون حرکت اهل بیت رو هم برای خودمون هم برای دیگران. مطمئن باشیم آنقدر معرفت در اینجا خوابیده، منتها خود ائمه فرمودن آنچه که ما میگیم معادنه، که معادن ذهب و فضه. شما باید این معادن رو استخراج کنید، زیورالاتش کنید، بهش شکل بدید، زبان بدید، در قالب روز به دیگران مطرح کنید. علینا القاء الاصول و علیکم التفرید. امام رضا علیه السلام دارن، امام صادق دارن، این رو آقایون معمولا در اجتهاد میارن در کتابای فقهی. این آقایون فقط کتابای فقهی نیست که، این حدیث اول کتاب کلامم باید بنویسن، اول کتاب اخلاقم باید بنویسن، اول کتاب تربیتم باید بنویسن. علینا القاء الاصول و علیکم التفرید. خب باید این کارها صورت بگیره و این هم وظیفه شماست آقایون. یعنی بارها عرض کردم برای شما، ما هر دقیقه وقتمون رو مطمئن باشیم در قیامت باید. مشکلی هم که ما و شما داریم اینه که طرفون با حوصله است، یعنی هیچ عجله نداره، هیچ فرصت نمی سوزه. که گاهی وقتا طرف اگر حسابگر عجله داشت خوب بود. خب این سری ثانیه ثانیهش رو میارن رو دستگاه و تلویزیون مدار بسته، حالا نمیدونم اونجا چجوری هست، دقیقه دقیقه شو این سیدیش هست دیگه، داره سیدیش گرفته میشه. اینا که دیگه جزء اعتقادات من و شماست، جسارت من آیاتشو بخونم احادیثشو بگم، سیدیشو میذارم. سیدی هم تصویریه هم صوتیه، هم نیت خانی میکنه، مشکل اینه، هم درون خانی میکنه. سیدیشو میذارن، فیلمشو میذارن. با حوصله ها شما هی حوصله دیدید اون گاهی میره بانک عجله داره، اونم پشت باجه کار خودش داره میکنه، حق هم داره ها، اون اگه بخواد عجله کنه مثل شما که قاطی میکنه اشتباه میکنه، حالا اون قاطی نمیکنه ولی به هر حال باید حسابرسی دقیق بشه. حال ممکنه بعد از حساب یک جلید مثلا یک سری تا فاکتور گرفته بشه، اما دیگه هر چه ثبت شد اونجا حسابرسی میشه. این فرصت ها دوستان به هر حال باید بارها گفتیم از اهل بیت گرفت و به مردم رسان. این آستانه محرم فضلا، بی دعوت، با دعوت، روستا، مدرسه، دانشگاه، بازار، تو محله، تو بستگان، قوم و خویش، خانواده ها باید روحانی حضور داشته باشه. حالا یه دفعه واقعا انسان معذوره، یعنی نمیتونه از قم بره بیرون دهه محرم رو، اینقدر گرفتاری ها خب ما نمیتونیم، لذا یک از تو خیابون دیدی نگه این از همون است که تخلف از وظیفه کرده، ما چی میدونیم، ولی خودمون که از حال خودمون خبر داریم، به هر شکل ممکنی هست باید رفت معارف و منتقل کرد. سعی کنید در حبله آقایون یه دو عرض کردم فکر کنم در اصول بود، متاسفانه بعضی از جریانات یه زخمی بر اعتبار روحانیت وارد کرد تو این مسائلی که گذشت، به خصوص این ایام 5-6 ماه اخیر یه زخمی وارد شد و به مرور زمان این زخم باید ترمیم پیدا کنه. حالا یک کسی بگه نه اصلا شما اشتباه میکنه، اتفاقا هیچی هم نشد، خب واقعا خوش به حال اون آقای کمچه فکر بکنه، خب خوبم هستی، نه ناراحته، نه دلنگرانه، ولی ظاهرن واقعیت ها اینه که نه یک زخمی وارد شد، یه پنجه های خورد به این اعتبار و این اعتبار به مرور بر میگرده، یعنی جوری نیست که. اما باید من و شما جوری به مردم القا کنیم، نه القا یعنی تظاهرها، که واقعا ما دغدغه دین مردم رو داریم، یه نقطه است، یعنی مردم احساس کنن که روحانیت دغدغه دین مردم رو داره. اگر خدای نکرده احساس کنن که به هر قیمتی اسم میخواد مثلا توجیه کنه، میخواد براش مهم نیست، یعنی دغدغه خودشو داره، دغدغه سنفشو داره، این خیلی بده. وقت روحانیت هم که میدونید اعتماد رو از مردم نداشته باشن بهش، این نمیتونه حافظ نظام باشه، نمیتونه حافظ کشور باشه، نمیتونه حافظ مرجعیت باشه، نمیتونه حافظ دین باشه. در طول تاریخ عالمان دین با روحانیت مورد اعتماد مردم توانستن، شما همین تاریخ انقلاب خودمون رو ببینید، امام با روحانیت مورد اعتماد مردم کارو پیش برد، رضوان الله علیه، تو بود دیگه. خب چرا الازهر، چرا عربستان، چرا مراکش نمیتونن؟ در مثلا همین کشورهای دیگه اعتباری نیست، یعنی اون نفوذ مردمی که روحانیت شیعی داره نداره. میخوام عرض کنم که ما هر چیزی رو بخوایم دفاع کنیم، حفظ بکنیم، ما و شما سلاح که نداریم، که تفنگ که روحانیت نداره، نباید داشته باشه اون اعتماد. خب این در تبلیغ این رو سعی کنید، البته اصلا نه ریا و تظاهر، واقعا هم باید همینطور باشه، یعنی باید دغدغه دین مردم برای ما مهم، یعنی اصل دین باشه و اینکه مردم دیندار بمانند، و این لازمش اینه که اعتماد مردم به روحانیت. و خب البته باید عرض کردم ما جوری حرکت کنیم که احساس نکنن دغدغه خودمون رو داریم، دغدغه های دین مردم رو نداریم. و هر حال این عرض کردم زخمیست که وارد شده، باید این زخم رو برطرف کرد و انشالله برطرف شدنیست. انشالله تبلیغ رو میرید و حالا به هر شکلی که ممکنه میسر براتون و آنچه هم صلاح میدونید برای مردم میگید. حدیثی که براتون نقل کردم عرض کردم از کنز الفواید ابوالفتح محمد ابن علی کراجکی است در صفحه 196، حتی احتمالا چاپ های جدید شده باشه که من اون چاپ ها رو ظاهرا نداشته باشم، این جلو چشمم بود. وسائل هم که ناقص نقل کرده. خب یه چند لحظه باقی مانده، کمکی از بحث فقه رو در درس اصول عرض کردم، حالا شاید درس فقه بعضی دوستان شرکت میکنن که اونجا نیستن، من شنبه محضر شما نیستم، انشاءالله نائب الزیاره شما هستیم در مشهد، اونجا یه برنامه گذاشتن باید اونجا باشیم، ولی یک شنبه و انشاءالله دوشنبه بحث ما هست. میخوایم یه برسونیم این تتبر رو تمام کنیم، اگر یک شنبه تمام شد خب یک شنبه، اگر نشد دوشنبه هم این بحث رو داریم، ولی دیگه از سه شنبه به بعد بحث ما تعطیله تا 16 محرم شنبه. ممکنه ما هفته آینده بعضی از آقایون رو نرشته باشیم. این هست، پس شنبه رو ما نیستم محضر شما، ولی یک شنبه و دوشنبه سعی میکنیم انشاءالله بحث رو داشته باشیم. خب اجازه بدید حالا امروز هم یک کمکی پیش ببریم. ببینید کلامی رو جناب آقای شیخ داشت، عرض کردیم که این سخن مورد نقد برخی اعاظم قرار گرفته. اولین نقد رو از سید صاحب عروه داشتیم، درسته؟ اون کلام سیدم حتما اصلاح کردید، یک یجب داره باید تبدیل بشه به یحرم، حالا بعدا اصلاح کنید، الان وقت کلاس گرفته میشه. چنان که در صفحه 531 یه شماره 5 میبینید، بله شماره 5، و قال ایزن به تشدید چیه بعدش؟ بالآیت. این خیلی بد جای کلام افتاده، بعدم یک کسی ببینه بگه چقدر بیادب، تشدید به مثلا آیه خود جالب نیست دیگه. نه، عبارت اینه به تشدید علل استدلال بالآیت، یعنی یک علل استدلال اضافه کنید که یه وقت بعضی از تهمت ها هم زده نشه. خب بله اعدام چیه شما؟ شاید هم اعدا باشه، من هنوز ندیدم و هم تو دارم ترک و ایجادهی او ترک الموجود من بالفرار من او اعدامهی، بله؟ و ذالک غیر ما نحن فی، اینم باید اعدام باشه. بله خب حالا اصل و فرش غلطه، من آخه من خودم اعدام نوشتم، اینجا من اعدام نوشتم، تو اصلش اعدا هست. بله بله، ظاهرا آقای محمدانی از اصل تایپ کردن، من خودم اصلاح کردم، اصلاح کنید. اینم حالا و ذالک غیر ما نحن فی، همون شماره 5، من اعدام ما یوجب الازلال. خب دقت کنید، وقت رانی تتمشم به اینا نگذره. ببینید یکی از اشکالاتی که جناب ایروانی داره اینه که شیخ داره به دو آیه تمسک میکنه برای اثبات حرمت حفظ، در حالی که هیچ کدام از این دو آیه دلالت بر حرمت حفظ یا وجوب اعدام نمیکنه. جناب ایروانی میفرماید جناب شیخ، قرآن فرموده است اجتنبوا قول الزور، قول زور به کذب تفسیر شده، حال شما توسعش بدید دروغ، فحش، نمیدونم حرف ناروا، غیبت، تهمت، بهتان، اشکال نداره. خب قرآن میگه اجتنب و قول از زور، یعنی از اینا پرهیز کنید. از کجای این در میاد که اگر یه قول زوری هم وجود داره شما از بینش ببری؟ اگر گفتن اجتنب الغیبه، از غیبت اجتناب کن، یعنی شما غیبت نکن، فوقش اضافه کنید غیبت رو هم گوش نکن. اما دیگه داره که اگر توی یه روزنامه غیبت نوشته اون روزنامه رو بخر نابود کن، اگر یک کتابی پشت درش نوشته بخر این کتاب رو نابود کن، ازش درد میاد. انصافا اشکال حال ممکنه بعدن ما اشکال بگیریم، ولی انصافا اشکال متی نیست، یعنی به دل میشینه. بعضی ها مثلا خواستن جواب بدن مثل مرحوم سید، نگاه کنید شاید موفق نبودن در جواب، حالا علل حساب داریم میگیم. ببینید من یه چیز عرض بکنم، یک کمکی از سهولت اشکال بکاهد، ولو این که حالا اصل اشکال وارده یا نه، انشاءالله در مرحله تحقیق من دوستان تصمیم دارم که این دعایه رو مفصل، حالا مفصل نسبی، چون این آیه رو ما از این وقت خیلی کار داریم، این دعایه رو در بحث‌های مختلف لازم داریم، لذا باید یک جا بهش برسیم، و چون اولین جاییست که داره مطرح میشه، من فکر کنم بعد از محرم انشاءالله، تعطیلی محرم رسیدگی بکنیم، لذا نظر اصلی بذارید اونجا. شأن نزول، روایات وارده، کلمات مفصلی، ببینیم چی فهمیدن. اما حالا علل حساب ببینید یه دقت کوچکیست در متن مکاسب بکنید، به نظرم کمی اشکال کاسته میشه. شیخ انصاری وقتی مسئله رو مطرح میکنه میفرماید یحرم حفظ کتب زلال، بعد میگه و یدل علیه مضافن الی حکم عقل، و اون دعایه حدیث تحف العقول، حدیث عبدالملک. ببینید چرا شیخ اینا رو در یک ردیف نمیاره. ما در مکاسب محرم اون زمان که تدریس میکردیم عرض میکردیم شیخ معمولا یه سری دلیل های فرعی رو در قالب مضافن و معه و اینا میاره، دلیل اصلی رو فاعل یدالله قرار میده. یعنی وقتی میگه یدالله علیه مضافن به این و این و این حدیث توحف و حدیث عبدالملک، در واقع میخواد بگه ادله اصلی ما حدیث توحفه و حدیث عبدالملک منجمه. البته اینا هم اضافه میشه. چرا؟ خب این وجه میخواد، و الا از نظر پژوهش اگر یک کسی 5 تا دلیل داره بگه یدل علیه این، بعد بگه مضافن، بعد بگه معه، رچی نداره. یا یکی رو دلیل قرار بده، یکی رو معید. ببینید اینا حساب شده باید باشه. میشه گفت که به نظر شیخ دلیل اصلی این دعایه نیست، شاید به همین خاطر هم در این قالب آورده، یا حتی حکم عقل دلیل اصلی نبوده، ولی زمان میگه عبارت میشه یدل علیه، فاعل یدل حکم عقل نیست، فاعل یدل توحف العقول، حدیث توحف، حدیث عبدالملک، بعد میشه مضافن، اینام هست. خب اینطور باشه یک کمی دیگه مقاومت باید کمتر بشه. البته خب مرحوم ایروانی میخوان بگن بالاخره شیخ اینا رو هم به عنوان معید نیاورده، به عنوان دلیل آورده، ولو دلیل دست دوم، دلیل فرعی. منم عرض کردم نمیخوام حالا 100% دفاع بشه، تا انشاءالله ببینیم بعدن چی خواهد شد.